ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید اگر چین بر کره شمالی فشار نیاورد، آمریکا دست به اقدام یک جانبه میزند. شمار کشته های رانش زمین و طغیان رودخانه در کولومبیا به بیش از 250 تن رسیده است. سال گذشته حدود 800 نوزاد و کودک مسموم به مواد مخدر در ایران شناسایی شدند. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. خوش آمدید به این بخش خبری. رضا ولی‌زاده هستم، در 15 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌های این ساعت همراه شما. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه به احتمال استفاده از اهرم تجارت برای تضمین همکاری چین بر ضد کره شمالی اشاره کرد و افزود ممکن است در رابطه با برنامه موشکی و هسته‌ای پیونگ‌یانگ در صورت لزوم واشنگتن دست به اقدام یک جانبه بزند. گفته می شود سخنان رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با روزنامه فاینانشال تایمز برای فشار به شی جی پینگ رئیس جمهوری چین پیش از دیدار این هفته او از یک منطقه تفریحی متعلق به دونالد ترامپ در فلوریدا است. دونالد ترامپ در این مصاحبه با اشاره به نفوذ بسیار زیاد چین بر کره شمالی افزوده است که اگر چین از این نفوذ برای کمک به آمریکا در مقابل پیونگ‌یانگ استفاده کند، برای چین بسیار خوب خواهد شد، وگرنه برای هیچ کس خوب نخواهد بود. هنوز درباره اقدام آمریکا در صورتی که چین پیشنهاد واشنگتن برای زیر فشار گذاشتن کره شمالی را نپذیرد توضیح مشخصی داده نشده است. بنابر گزارش‌ها از کولومبیا، جستجو برای یافتن مفقودان رانش زمین و طغیان رودخانه در جنوب غربی این کشور همچنان در شهر موکوا ادامه دارد. خوان مانوئل سانتوس رئیس جمهوری کولومبیا روز یک شنبه در این شهر اعلام کرد شمار کشته ها به دست کم 254 تن رسیده است که 43 تن از آنها کودکند. عملیات جستجو و امداد ادامه دارد و خبرگزاری ها گزارش می دهند گلولای بیشتر نقاط این شهر را پوشانده است. در پی بارش های سنگین، حادثه در بامداد شنبه و زمانی روی داد که بیشتر مردم خواب بودند. به گفته حسین اسدبگی رئیس اورژانس اجتماعی ایران، در 9 ماهه نخست سال گذشته 780 نوزاد و کودک مسموم شده با مواد مخدر در کشور شناسایی شدند. آقای اسدبگی به خبرگزاری ایسنا گفته است حدود 400 تن از این نوزادان با مسمومیت به مواد مخدر به دنیا آمدند و بقیه شامل کودکانی می شوند که یا به آنها مواد ترک اعتیاد خورانده شده یا به صورت تصادفی اقدام به مصرف این مواد کردند. به گفته این مقام بهزیستی، استانهای تهران، کرمان، کرمانشاه و خراسان جنوبی به ترتیب بیشترین آمار را در نوزادان و کودکان مسموم شده با مواد مخدر داشتند. و جارد کوشنر، داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ، به همراه جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به عراق سفر کرده است. به گفته مقام‌های رسمی هدف از این سفر ابراز حمایت از دولت عراق است و علاوه بر آن آقای کوشنر قصد دارد شرایط میدانی را از نزدیک مشاهده کند. خبر این سفر شامگاه یک شنبه اعلام شد و جزئیات بیشتری درباره آن منتشر نشده است. آقای کوشنر که همسر ایوانکا ترامپ است، مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا، به ویژه در امور خاورمیانه، مکزیک و کانادا است و مسئولیت نوسازی اداری دولت نیز به او سپرده شده است. اما سخنگوی شورای نگهبان بار دیگر درباره احتمال رد صلاحیت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت صلاحیت رئیس جمهوری محدود به 4 سال است و او برای دوره بعدی باید دوباره تایید صلاحیت شود. عباس‌علی کدخدایی در مصاحبه با هفته‌نامه مثلث همچنین گفت سخنانش طرح یک موضوع کاملا حقوقی است و نباید از آن برداشت سیاسی شود. وعید پوراستاد در همین زمینه دیدگاه تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، رو پرسیده که میشنویم.
این به لحاظ حقوق حقوقی اشکالی نداره، ولی تاکیدش یه مقدار مسئله زاست دیگه. شما هی بگی باید ایشان تایید صلاحیت بشه، خب اگر بخواد بشه باید در اون زمان مشخص این اتفاق صورت بگیره. در دورهای گذاشتم اینجور نبوده، یعنی معمولا کاندیداهای ریاست جمهوری دو دوره‌ای بودن. فقط سال 80 یه فشاری رو آقای خود آقای خاتمی بود که بازم این نوع برخوردان با آقای خاتمی صورت نمیگیره که ایشان با تایید صلاحیت بشه، ولی روالش اینه که آدما باید در همون مقطع تایید صلاحیت بشن. این نوع تاکید یه مقدار بوداره.
آقای رحمانی، سخنگوی شورای نگهبان چندی قبل هم گفته بود که هیچ تضمینی نیست که رئیس جمهور مستقر دوباره بیاد تایید صلاحیت بشه. اگر این حرف رو در کنار اون حرف قبلی بذاریم، آیا جناح حامی آقای روحانی از این قبیل سخنان باید نگران باشن به طور واقعی، یا این حرفا گفته‌ای است که در عرصه امروز سیاسی ایران مطرح میشه و خیلی برای جناح حامی آقای روحانی باب نگرانی رو باز نمی‌کنه؟
اول همین سوال لحظه تایید صلاحیت در ایران بسیار سلیقه‌ای است. خود ایران میگفتن ما نباید از مصلحی دعوت میکردیم که بیاید مثلا در مورد رفسنجانی توضیح بدهد تا صلاحیت رفسنجانی بگیریم که رد شد در سال 1392. خب این برخوردهای سلیقه‌ای یه سوال دیگه ایجاد میکنه. خب رئیس جمهوری که رئیس جمهوری در کدام دادگاه و محکمه و در کدام ساختار صلاحیتش رد شده؟ بعد شورای نگهبان نظارتش استثبابی کرد و در این حال دیگه علاوه بر استثبابی باید یه نظارت مثلا عالیه خودسرانه هم پیدا کرده. این جمله خیلی معنی داره. اگر یک نفر 4 سال رئیس جمهور بود مشخص بشه چه خلافی کرده و یا شورای نگهبان میتواند مقابل او خلاف مثلا عدم دستاوردهای اقتصادی صلاحیت نفر رد کنه. شورای نگهبان باید اثبات کنه این رجل سیاسی است. خب رجل سیاسی که همه کامیاب یا موفق نیستن، این قسمت اصلا در هیچ صلاح شورای نگهبان نیست. اینا این زبان تهدیده.
آقای رحمانی، با این اوصاف چه عواملی میتونه رقابت و پیروزی مجدد آقای روحانی رو در انتخابات بعدی دچار چالش بکنه؟
ببینید، بزرگترین مشکل آقای روحانی ضعف تیم خودش تو 4 سال بوده. بزرگترین امتیاز آقای روحانی ترس مردم از جناح مقابله، یعنی اخشاری که میان رأی میدن و میترسن و چهره مقبول اون طرف نیست. ولی آقای روحانی فاقد جاذبه یک به اصطلاح در سیستم ریاست جمهوری تقریبا یک نوع پادشاهی محدوده. طرف باید سخنور، مدیر و یه سری جذابیتهایی داشته باشه. آقای روحانی فاقد این جذابیتهاست و حرکت آقای رئیسی رو دادن توزیع آرد به اصطلاح مجانی و امثال هم یک نوع حرکت‌های پوپولیستی است که حتی میتونه رأی جمع کنه. اگر سپاه هم بیاد پشتش، سپاه به راحتی شکست در انتخابات نخواهد پذیرفت. به خاطر به نظر من رقابت جدی باید ببینیم رقیب جدی آقای روحانی چه خواهد بود. اون موقع میشه بررسی کرد. ولی آقای روحانی دو تا شانس داره که اصلاح طلب با بدن اجتماعیش بخشی از زیادی از جامعه مدنی ایران به خاطر ترس از جناح مقابل ناچارن از آقای روحانی حمایت کنن. همون مشکلی که اصلاح طلب ملی مذهبی و اصلاح طلب در دوره اصلاحات داشتن، اصلاح طلب با آقای روحانی در این دوره دارن. به هر شکل ناگزیرن برای بدتر نشدن و فاجعه بار نشدن با آقای روحانی رأی بدن. اینا بسیار سیاسفیت ها یا منطقه خاکستری آقای روحانی است در انتخابات آینده. منتها باید دید رقیب آینده و جدی آقای روحانی چه خواهد بود که یک مقدار تحلیل ها عوض میشه و ایران هم کشور دقیقه 90 هست دیگه.
تقی روحانی بود، فعال و تحلیلگر سیاسی. تقی رحمانی در مورد احتمال تایید یا رد صلاحیت حسن روحانی به پرسش‌های همکارم وحید پوراستاد پاسخ می‌داد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
اطلاعات مربوط به پخش ماهواره‌ای و همینطور امواج رادیویی ما رو همچنان میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. محمد پرورش مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب تهران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در ارتباط با اقدامی برای پیشرفت از فرونشست دشت تهران گفته است اولویت آنها در تهران این است که 850 میلیون متر مکعب از فاضلاب تا سال 1410 تصفیه شود و 400 میلیون متر مکعب از پساب را به آبخان برگردانند. او گفته که فرونشست زمین بیشتر با برداشت از آبخانها مرتبط است و 400 میلیون متر مکعب از پساب را به آبخان برمیگردانند تا تراز آبخانهای دشت تهران منفی نشود. اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست ایران در این باره گفتگوی داشته با همکارم اله روانشاد.
در حال حاضر حرکت آب و برداشت آب یک سویه و یک طرف است. آبخانی که اینجا اشاره میشه بهش عبارت است از منطقه‌ای که در اون آب به صورت برف و باران و تگرگ میباره و برداشت ازش در حال حاضر یک طرف است، یعنی مرتب از این آبخان و یا این سفره آبی برداشت میشه. حالا آن چه که آقای پرورش میخواهند انجام بدهند این است که در ظرف 14-15 سال آینده ما مقدار زیادی از آب رو تصفیه کنیم، برگردونیم، یعنی جلوی این حرکت یک سویه آب که نهایتاً به تمام شدن آب سفره تهران منتهی خواهد شد بگیرن، یعنی با تصفیه مقدار زیادی از آب لااقل نصفش رو مجدداً برگردونن به سفره آب تهران.
آقای کرم، فرونشست زمین با توجه به اینکه چندی پیش شاهد اون حتی در تهران بودیم در یک بزرگراه، تا چه حد ایران رو تهدید میکنه؟
مسئله اینه که آب از زیر زمین مانند ستونی سطح خاک بالای سرش رو حفاظت میکنه. فرض بفرمایید که این ستونها رو ما بیان با برداشت آب کاهش بدیم، یعنی ارتفاع این ستونها وقتی که کاهش پیدا میکنه در زیر زمین، خاک بالای سرش فرو می نشینه. بیش از 70 دشت وسیع مملکت ما فرو نشستن و دلیل اصلیش هم برداشت از آب زیرزمینی است که همونطور که عرض کردم مانند ستون این خاک رو بالای سرش روی ترش نگه داشته. مسئله بسیار بسیار جدی است. آنچه که آقای پرورش اظهار کردن در این جهتی که ما با تزریق آب تصفیه شده به آبخان کاری بکنیم که این ستونها از قامتشون از ارتفاعشون کاسته نشه و به این وسیله جلوی فرونشست زمین رو بگیریم. بله، بنده شنیده ام که در نقاط مختلف تهران سالی حدود 30 سانتی متر خاک فرو می نشینه و در برخی از مناطق مانند آنچه که شما ذکر کردید منجر به پدیده فروچاله میشه. فروچاله ها یک چاله های بزرگی هستند که به طور ناگهانی باز میشن. دلیل این هم همان است که آب زیر زمینی، سفره زیر زمینی برداشت میشه، این خاک رو نمیتونه رو سرش نگه داره و خاک به تبع آب فرو مینشینه.
آقای کرم، همین چند روز پیش رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران هم معصومه ابتکار گفته که زمین‌های بسیاری از استان‌ها به مرز غیر قابل بازگشت رسیدن. برخی از تحقیقات خارجی هم نشان داده که ایران در 20 30 40 سال آینده به سرزمینی خشک بدل خواهد شد. چاره کار چیست؟
با کمال تأسف این پیشبینی‌ها واقعا ترساننده است، به خاطر اینکه ما زمین‌های زراعیمون رو داریم از دست میدیم. بنده چندی پیش مینا بودم و دیدم که شما فرونشستن زمین رو و از بین رفتن خاک کشاورزی رو به خوبی میبینید. مینا به عزیزی که نخل‌هاش و درخت‌های انبرش معروف بود و شهر بسیار بسیار سرسبزی بود، به خاطر برداشت آب و دادن آب به بندر عباس و تولیدات و یا ساختمانسازی در بندر موجب شده که میناب خاک کشاورزیش آهسته آهسته از بین بره. خیلی خوب، راهش این است که جلوی برداشت بیرویه و برداشت لجام گسیخته از سفته آب زیرزمینی رو ما بگیریم.
اسماعیل کهرون بود، کارشناس محیط زیست، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم. 15 دقیقه دیگر برمی‌گردیم با خلاصه آخرین خبرها. باز هم در کنار شما خواهیم بود. برای شما لحظات بسیار خوشی را آرزو می‌کنم.